اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین لا سیما اولهم رئیسهم مولانا امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله العظم روحی لتراب اقدامهم الفدا و لعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه 11 تا اونجایی که صحبت از علامات متقین بود و بحث بود از ممزوج کردن حلم با علم و قول با عمل، که حضرت امیر علیه السلام در تبیین صفات متقین فرمود یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. توضیح مختصری راجع به این خصیصه گفتیم در رابطه با ممزوج کردن قول با عمل. البته مطالب دیگری رو هم جا داره که در این جلسه بیان کنیم و انشاءالله مطلب رو ادامه بدیم. اما فرمود یمزج الحلم بالعلم، حلم و بردباریشون رو با علم ممزوج میکنند، به این معنا که اونها بردباری و شکیباییشون رو عالمانه و آگاهانه انجام میدن، از روی عجز و ناتوانی شکیبایی به خرج نمیدن، نه اتفاقا خیلی هم توانمند و جرأتمند و آگاه و دانا هستن، منتها صلاح کار به این است که بیگدار به آب نزنن و البته با علم و آگاهی و دانایی و البته توانایی اهل حلم و صبر و بردباری و شکیبایی هن که انشاءالله بتونن به وقت مناسب به اون نتیجه مناسب خودشون دست پیدا کنن. بعد در ادامه میفرماید والقول بالعمل، ممزوج میکنن قول خودشون رو با عمل. البته این فقره خیلی کار داره، از اون نکته های مهم و اساسی و کلیدی در بحث جامعه دیندار و جامعه ایست که داعیه داشتن ملکه تقوا رو داره. اگر فردی، اگر جامعه در قولش بتونه تمام ارزش ها و باورهای اساسی و حق رو بیان کنه، تمام نظریه های حق و موضع گیری های بر اساس نظریه حق رو بتونه خوب بیان کنه و خوب تبیین کنه، وقتی ازش سوال میکنه در رابطه با فلان ملکه فضیله خیلی خوب توضیح میده، آیات مربوطه، روایات مربوطه، همه رو میاره، خوب تحلیل میکنه، خوب بررسی میکنه، بله باید اینطور باشه، باید اونطور باشه، ما باید در اداراتمون حلال خوری جا بندازیم، ما نباید کاری کنیم که بنای رشوه و ربا تو جامعه ایجاد بشه، ما باید در بحث تربیت فرزند چنین باشیم، در بحث خانواده، در بحث فرزندداری، زنداری، جامعه، در بحث اداره، در بحث ورزش، در بحث هنر، در بحث سیاست، در بحث اقتصاد، همینجوری تون تون پشت سر هم مطالب رو بیان میکنه. اما وقتی پای عمل میرسه، البته میبینیم اون چیزی که در ذهن بود و اون چیزی که در زبان و در بیان ترسیم میشد اصلا اون به تحقق نپیوسته، فاصله بین قول و عمل خیلی زیاده. در بحث نظری و در بحث تبیین مطلب خیلی مطلب خوب بیان شده، اما وقتی که پای عمل و پای اجرای اون مطالبی که در قول اومده وسط میاد، اینجا البته ما به مشکل میخوریم. اینجا میبینیم اون چیزی که تو ذهنمون بود که نشد هیچ، گاهی وقتا 180 درجه عکسش اتفاق میفته. چرا؟ چون انسانها از اون توانمندی برخوردار نیستن که بیان اون چیزی رو که تو ذهنشون دارن در جایگاه عمل هم اجرایی کنن، جامعه عمل بهش بپوشونن. وقتی در حوزه عملیاتی وارد میشن، اون چیزی رو که تو ذهنشون بود، در قولشون بود، در بیان و تبیینشون بود، بیان در حوزه عمل هم اجرایش کنن. حالا دلایل متعددی داره، یه دلیلش میتونه این باشه که این افراد از موانعی که پیش روشون ایجاد میشه میترسن، از موانعی که پیش روشون ایجاد میشه هراس دارن، کم میارن، کوتا میان، یه جورایی به اصطلاح خودمونی در مقابل با این موانع کم میارن. مثلا یه مانعی در راستای اجرا کردن فلان عقیده حق در جلوشون ایجاد میشه، تا یه مقداری به سختی و هزینه و مشکل برمیخورن سری کوتا میان، انصراف میدن، آقا ما نیستیم، نمیشه، نمیتونم، من آدمش نیستم، من هنرشو ندارم، من توانمندیشو ندارم. خب نباید اینطور باشه. انسان با تقوا باید کسی باشه که وقتی چیزی رو فهمید حقه، حالا وقتی میخواد در حوزه عملیاتی اون رو اجرا کنه دیگه از موانع نترسه. در آیه 54 سوره مائده میفرماید کسانی که اهل زمین سازی ظهور حضرت صاحب الامر هستن، کسانی هستن که ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسن، هر مانعی به هر شکلی در مقابل
مقابل اینها قرار بگیره مانع رو کنار میزنن، ولو کوه باشه، کوه رو منفجر میکنن، منهدم میکنن، کنار میزنن و اون چیزی رو که تو ذهنشون دارن عملیاتیش میکنن. خب اینطوری باید باشه انسان. اگر قرار باشد از کوچکترین مانع، از کوچکترین سختی و کوچکترین هزینه انسان توانایی اجرای اون چیزی که تو ذهنش داره به عنوان عقیده حق و تئوری حق نتونه انجام بده، خب چه فایده‌ای داره؟ اصلا آدم حرفش هم نباید بزنه. انسان‌های با تقوا اینطوریان. وقتی که چیزی رو تو ذهنشون آوردن، وقتی یک قول حقی رو پیدا کردن، وقتی به یک نظریه حق دست پیدا کردن، حالا در مرحله اجرا اون رو با تمام توان اجرا میکنن و با تمام توان عملیاتیش میکنن، در حوزه عمل اون رو ساری و جاری میکنن. هیچ مانعی توان جلوگیری از اجرای کار اینها رو نداره. قول رو به عمل میرسونن. حالا نمونه های متعددی میتونیم در این زمینه بیان کنیم. به عنوان مثال هزاران نمونه میشه بیان کرد. مثلا فردی میخواد در حوزه خانوادگی یک مطلبی رو اجرا کنه. آقا ما میخوایم این محصول مسموم فرهنگی تو خونه نیاد، ماهواره تو خونه نیاد، پول حرام تو خونه نیاد، این رفت و آمدی که برخلاف موازین شرعی صورت نگیره. حالا ممکنه خانواده ممانعت کنن، بچه‌ها نق بزنن، بچه‌ها بنای ناسازگاری رو ایجاد کنن، تمام افراد این خانواده یه جوری گارد بگیرن جلوی این نظر حق که نه، چرا اشکالی نداره، باید ماهواره بیاد، باید ما با فلان افرادی که مثلا منع شرعی داریم رفت و آمد کنیم، باید فلان رویه غلطی که توی خانواده هست و شما می‌خوای جلوگیری کنی ادامه پیدا کنه، ولخرجی ها ادامه پیدا کنه، ولگردی ها ادامه پیدا کنه، رفیق بازی ها، دوره های زنانه، همه این مطالب ادامه پیدا کنه، ولو اینکه مثلا نظر شما به عنوان مدیر خانواده این نیست. حالا اینجا مسئول خانواده، مدیر خانواده، اون مرد خانواده که میگه الرجال قوامون علی النساء، مردان قوام باید باشن بر زنان و بر خانواده. قوام کسی است که تدبیر و اصلاح خانواده به دست اوست. حالا مردی که باید قوام باشه، تدبیر و اصلاح خانواده باید به دستش باشه، اینجا چیکار میکنه؟ اینجا خب البته باید بیاد اهل خانواده رو جمع کنه، براشون خوب مطلب رو تبیین کنه، توضیح بده. ببینید اگر من میگم در خانواده اینطور اجرا بشه این عقیده، اگر من در خانواده میگم ممانعت ایجاد کنیم در فلان رویه غلط، اگر فلان روش پرخطر و پرخسارت رو میگم جلوگیری کنیم ازش، به این دلیل من آینده نگری دارم. من میگم الان بنا رو طوری نکنیم که در آینده پشیمون شیم، بنا رو طوری نکنیم که در آینده بگیم ای کاش این کار رو نمی کردیم، ای کاش این ماهواره رو تو خانواده نمی آوردیم، ای کاش این پسر با این دوست ها نمی گشت که الان بره معتاد بشه، الان بره گمراه بشه، از لحاظ اعتقادی فکرش به سمت باطل گرایش پیدا کنه. اگر من میگم با این افراد رفت و آمد نکنیم در خانواده، به خاطر اینه که در آینده ممکنه همنشینی با اینها ما رو به سمت عقاید باطل اونها، رویه غلط اونها، فساد اونها، فحشای اونها، حرامخواری اونها، دنیا طلبی و دنیا زدگی اونها، به این سمت و سوها نریم. اگر ما میخواهیم در آینده خسارت نبینیم و پشیمان نشیم، الان باید این نظریه رو عملیاتیش کنیم و این کار رو انجام بدیم. خب اول پدر خانواده باید بشینه قشنگ خوب تبیین کنه. یکی از مشکلاتی که ما تو خانواده ها داریم اینه که پدر خانواده یا حالا اگر کسی تو خانواده نظریه درستی داره، نمیتونه خوب جا بندازه اون حرفو، نمیتونه خوب تبیین کنه اون حرفو. تو تبیین حرف تو چاره مشکله، نمیتونه خوب منطقی مستدل دلیل بیاره و بیان کنه چرا من این موضوعو دارم میگیرم. پیامبران خدا رو در قرآن ببینید چقدر قشنگ وقتی که پیروان باطل رو، افراد باطل قوم خودشون رو برحذر می‌داشتن از یه فسادی، از یه انحرافی، چطور تبیین می‌کردن بابا ما به بیانیه روشن برای شما اومدیم، ما برای اینکه مطلب رو خوب برای شما جا بندازیم دلیل داریم، برهان داریم، حجت داریم، معجزه داریم، استدلال داریم، منطق داریم. خیلی بده یه پدر در یه خانواده میخواد رویه درستی رو اجرایی کنه، عملی کنه، این قول رو به عمل ممزوج کنه، نمیتونه درست تبیین کنه برای بقیه که بقیه رو همراه کنه برای این موضوع. پس تبیین کردن حرف حق و اون قول حق هم خودش یکی از اون زمینه های عملیاتی کردن اونه. اگر ما خوب بتونیم قول حق رو تبیین کنیم، خیلی ها همراه میشن. البته ممکنه یه دم همراهی نکنن، اما به هر حال اینطور هم نیستش که همه گارد بگیرن. ممکنه اگر 10 نفر جلوی ما گارد گرفتن، 7 تاشون گاردو بیارن پایین، بگن آقا اگه حرف اینه باشه مشکل نداری، ما هم همینو میخوایم. حالا اون 2-3 نفر در اقلیت قرار میگیرن، البته اونها رو یه جور دیگه باید مدیریت کرد، کنترل کرد، ولی تبیین مطلب میتونه در این زمینه ما رو خیلی کمک کنه. این قول رو در حوزه خانواده عملیاتیش کنه. بعد وقتی که بیان کردیم عده گاردشون آوردن پایین، حقیقت براشون روشن شد، همراهی کردن. البته یه عده دیگری ممکنه همراهی نکنن، اونا در اقلیت قرار میگیرن، اونها رو میشه مدیریت کرد. آقا مثل که اینها ما هرچی میگیم گوش نمیدن، حالا اینها رو ما مدیریت میکنیم، خیلی نرم و خفیف و لطیف و بدون هزینه و بدون خسارت، تا البته اون ضرر زیان وارد به مجموعه خانواده نشه. حالا شما همین تفکر رو ببر تو جامعه، یه رهبر آسمانی، یه مدیر اجرایی خوب و صالح شایسته میخواد حرف حقی رو در جامعه پیاده کنه، یه عده ممانعت میکنن، با منافعشون مشکل داره، با هواهای نفسانیشون مشکل داره، با برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت و حزبی و فلان و بهمان مشکل داره، اینا میان در مقابل این قول حق گارد میگیرن، سبکشی میکنن، سفارایی میکنن. اگر کسی میخواد به عنوان یک مدیر اجرایی صالح و شایسته، یک مدیر اجرایی الهی، یک مدیر اجرایی عاقل و دوراندیش اون قول حق رو عملیاتیش کنه، البته باید بیاد تبیین کنه، توضیح بده، جا بندازه، مطلب رو روشن کنه. بسیاری از افراد جامعه اگر حرف رو حق ببینن، اگر صداقت ببینن، البته کوتا میان، البته با اون حرف حق مشکلی پیدا نخواهند کرد. عده بسیاری میان همراهی میکنن، یه عده قلیلی هم البته ممکنه همراهی نکنن، اونا قابل مدیریتن. بالاخره کشور قوه اجرایی داره، قوه قهریه داره، توانمندی های دیگه داره، توانایی هایی که در زمینه مدیریت عناصر مخالف و معاند هستن داره، نیروهای خودش رو برای مدیریت نیروهای معاند و متجاوز بسیج میکنه، اونها رو مدیریت میکنه، افراد همراه و همسو رو هم ازشون استفاده میکنه، اونها رو به کار میگیره، به کار مفید میگیره، از نیرو و توان و هوش و جرأتمندی و توانمندی اونها هم نهایت بهره و استفاده رو میبره، اون قول حق رو در حوزه عملیاتی و در حوزه عملی اجرایش میکنه. در یه خانواده، در یه جامعه، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه داخل کشور، خارج کشور، همه اینها میشه قول حق رو جامعه عمل بهش پوشوند، اگر فرمول تو دست باشه، اگر توان اجرا تو دست باشه، اگر ما عرضه داشته باشیم چگونه این قول حق و این نظریه حق رو به مرحله عملیاتی کردن سودمند برسونیم و بتونیم اون نتایج کافی و وافی و اون بهره های لازم رو برداشت کنیم. پس انسان‌های متقی اینجوریان، انسان‌هایی هستن که قولشون رو با عمل ممزوج می‌کنن، فقط در شعار باقی نمیذارن. اگر حرف حقی، ایده حقی فقط در شعار باقی بمونه، به مرحله عملیاتی نرسه، بعد از یه مدت جامعه از اون حرف حق بیزار میشه، بعد از یه مدت جامعه از اون حرف حق خسته میشه، گریزان میشه. این که خیلی از جوامعی که با اسم دین روی کار میان، جامعهشون اغلب دین گریز و در بعضی شرایط حاد دین ستیزن، اینه، اینا در مرحله دین شعاری گیر کردن، دین مدار نشدن، دین رو عملیاتیش نکردن، خروجی عملی افراد جامعه نمیبینن. به جای این که از این افراد دین شعار دین مداری ببینن، دین شعاری میبینن، خودشون دین گریز میشن، میگن اگر اینی که شما میگید خروجیش اینه، ما اصلا به این دین کافریم. خروجی عملی باید داشته باشه حرف حق، نظریه حق خروجی عملی باید داشته باشه. مردم باید در حوزه عمل، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، در حوزه های مختلف خروجی مطلوب اون حرف حق و اون قول حق رو ببینن. وقتی خروجی مطلوبش رو دیدن، البته به اون اشتیاق پیدا میکنن، سوال براشون پیش میاد، خب این چه مکتبی است، این چه منطقی است که باعث میشه انسان ها اینطور خوب تصمیم گیری کنن، خوب عملیاتی کنن، حرف حق رو خوب اجرایی کنن، اون چه منطق، چه استدلال، چه مکتبی است، این مکتب رو ما اصلا تشنشیم بریم یاد بگیریم، توش ریز بشیم، دقیق بشیم، مبانیش رو، مطالبش رو، مباحثش رو باهاش ارتباط برقرار کنیم، اشراف بهشون پیدا کنیم. وقتی یه قول حقی در حوزه عمل اجرایی میشه، بسیاری از افراد اون جامعه مشتاق این میشن که برن سراغ اون مکتب و اون منطق حق. ولی وقتی خروجی بدی داشته باشه، اگر عده‌ای در داخل اون مکتب و منطق حق هم باشن، میان بیرون میگن نه بابا، اینی که اینا دارن میگن خروجی درست حسابی نداره، دل سرد میشن، دل زده میشن، دین زده میشن، از دین و از اون مکتب حق و از اون قول حق بیزار میشن. این که در بسیاری از جوامع بعد از مدتی دین زدگی پیش میاد اینه. قول به عمل ممزوج نیست. قول در مرحله قول باقی میمونه، شعار در مرحله شعار باقی میمونه، خروجی عملی نداره. خروجی عملیش یهو میبینی بر اساس یه تفکرات و مکاتب دیگه است، باعث دین زدگی افراد جامعه میشه، باعث دین زدگی افراد یه خانواده میشه. یه پدری به اسم دین داره مدیریت خانواده رو انجام میده، ظاهرش دینی است، لباسش دینی است، سر و وضعش دینی است، نمازشو میخونه، روزه میگیره، مثلا محاسنی داره، لباس متناسب ما فرهنگ دینی میپوشه، اما یهو اینی در حوزه عمل دنبال هواهای نفسانیشه، در حوزه عمل بد اخلاقه، در حوزه عمل فاسده، در حوزه عمل حرامخواره، در حوزه عمل ضعیفه، در حوزه عمل بی ارزه است، در حوزه عمل میذاره حقش رو دیگران بخورن، ارزه اداره خانواده رو نداره. کم کم بچه‌های اون خانواده میبینن پدر با یه ظاهر دینی خروجی غیر دینی داره، از دین بیزار میشن. میبینن قول دینه، عمل ضد دینه، از دین بیزار میشن، دین زده میشن به اصطلاح. خیلی مهمه. متقین کسانی هستن که در این گردنه خاص و در این گردنه حساس خوب عمل میکنن، قولشون رو به عمل ممزوج میکنن، باعث اشتیاق دیگران به افراد خانواده و افراد جامعه به سمت دین میشن، به سمت مکتب حق، به سمت منطق حق میشن و باعث میشن انسانهای دیگه از همجواری این انسانهایی که قولشون به مرحله عمل رسیده، دین شعار صرف نیستن، دین شعاری هستن که دین مدار هم هستن، از زندگی کنار اینها لذت میبرن و به اون نتایج و به اون ثمرات مطلوب هم به لطف و فضل الهی دست پیدا میکنن. پس این گردنه گردنه مهمی است. اگر کسی همونطور که گفتیم علمش با حلم همراه نباشه، حلمش با علم ممزوج نباشه، ممکنه ضربه بخوره. این دوتا هم با همه مثل گوشواره. اگر کسی یه گوشش رو یه گوشواره بندازه، یه گوشش رو یه گوشواره نندازه، اصلا یه آدم ناموزونه. اگر کسی توی پاش یه کفش بکنه، تو پای دیگرش کفش نکنه، اصلا همه بهش میخندن، مسخرهش میکنن. بعضی چیزا دوتایی کنار هم جواب میده. اگر بال چپ در کنار بال راست باعث میشه پرنده پرواز کنه، اگر تزکیه در کنار تعلیم جواب میده، قطعا قول در کنار عمل میتونه مثمر ثمر باشه و میتونه دلنشین باشه و میتونه برای آحاد جامعه مایه شفا و رحمت و تشفی قلوب باشه. شما ببینید رهبران الهی مثل همین زمان انقلاب خودمون حضرت امام، چون کسی بود که قولش رو به عمل ممزوج کرد و در ناحیه قول نمون، همه تشنه شنیدن حرفاش بودن. اصلا وقتی که امام صحبت میکرد همه مست میشدن. یا پیامبران الهی رو ببینید، همه تشنه شنیدن حرفاشون بودن. چرا؟ چون اینا کسانی بودن که قولشون با عمل ممزوج بود و دیگران رو تشنه قول اینها، تشنه کلام اینها، تشنه منطق اینها، تشنه مکتب اینها میکرد. ولی قولی که در ناحیه عمل اجرایی نشه، قولی که با عمل ممزوج نشه، قولی که خروجی مطلوب عملی نداشته باشه، بعد از مدتی انسان رو خسته میکنه، انسان رو دین زده میکنه، انسان رو از اون حرف و از اون مکتب و از اون منطق زده میکنه و جز بیزاری و گمراهی و دور شدن مردم از مکتب حق هیچی نداره. این نکته نکته مهمی است، از اون نکته های مهم در حوزه دین که اگر ما در حوزه های مختلف این رو اجرایی نکنیم، نه تنها قول حق ما رو به اون سرمنزل مقصود و به اون قله سعادت و کمال نمیرسونه، که حتی اون قول حق ما رو به سمت پایین ترین درکات دوزخ رهنمون میکنه و این چیز مطلوبی برای انسانی که هم راه صعودش بازه هم راه سقوطش بازه البته نیست. انسان باید با امکاناتی که داره، با کلامی که خدا بهش داده، با توانمندی که در ناحیه های مختلف وجودی بهش داده، باید خودش رو به قله سعادت و کمال برسونه و این هم جز با رعایت کردن تمام دستورالعمل های دین تحقق پیدا نخواهد کرد قطعا، که یکی از اونها اینه که انسان قولش در مرحله قول نمونه و خروجی مطلوب عملی داشته باشه. انشالله همه ما بتونیم از این دسته باشیم که به این درجه دست پیدا کنیم. بعد میفرماید تراه قریبا عمله، انسان متقی را میبینی که آرزویش نزدیک، قلیلا زلله، لغزش‌هایش اندک، خاشع ان قلبه، قلبش خاشع و فروتن، قانع ان نفسه، نفسش قانع، منظورا اکله، خوراکش کم، سهلا امره، کارش آسان، حذیرا دینه، دینش حفظ شده، میتتن شهوته، شهوتش البته در حرام مرده، مکزوما غیظه و خشمش فرو خورده است. اگر بتونیم انشالله این نه صفت رو در این جلسه بتونیم بیان کنیم، چون مطالبش پشت سر هم اومده و به نوعی به همدیگه میتونه مربوط باشه. حالا میگه انسانهای متقی را میبینی که آرزویش نزدیک است. بحث آرزو در انسان یه بحث پردامنه ایست. اصلا آرزو یعنی چی؟ اگر انسان امید و آرزو نداشته باشه برای آینده چه اتفاق میفته؟ حالا که امید و آرزو برای انسان هست و در همه وجود انسان‌ها هم هست، چگونه باید این مدیریت بشه؟ انسان‌های متقی کسانی هستند که امید و آرزویی که در وجود هر انسانی ضروری است و بیان می‌کنیم چرا ضروری است رو مدیریت می‌کنند. نمیذارن افسار گسیخته اونها رو به سمت سقوط ببره. آرزوهایشان نزدیک است، مدیریت میکنن، آرزوهاشون رو نزدیک قرار میدن. آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی در امور مادی و دنیایی که البته در نهایت هم به اونها دست پیدا نخواهند کرد قرار نمیدن، آرزوهاشون رو مدیریت میکنن، آرزوهاشان نزدیک است. اما حالا آرزو یعنی چی؟ ما اگر به فرهنگ‌های فارسی رجوع کنیم، آرزو در اون به خواهش، کام، امید، چشم‌دار، شوق، اشتیاق، تمایل، تمنا، هوس، اشتها، گرایش، مقصود به واژه‌های متعددی تعبیر شده. حالا در مقابل کلمه عمل، عمل با همزه، عمل با همزه یعنی آرزو، عمل با عین یعنی عمل و کردار. حالا در مقابل عمل، عمل با همزه که به معنای آرزوست، کدومی که از این واژه ها رو قرار بدیم مناسب تره؟ این البته یه بحث جداگانه است، اما هر کدوم از اینها رو قرار بدیم، انسان های متقی کسانی هستند که این بحث رو به صورت کنترل شده و مدیریت شده و نزدیک دارن. در روایات متعددی آرزوهای دور و دراز رو نشون دهنده شقاوت انسان و زمینه ای برای خسارت‌های بسیار زیاد در آینده برای انسان معرفی کرده. مثلا در روایتی اومده که نشانه شقاوت انسان آرزوهای دور و درازه. اگر کسی آرزوهای دور و دراز داشته باشه، بدونه که این انسان، انسان سعادتمند و سعیدی نیست، این انسان بدبخت و شقی است. یا روایت دیگه از حضرت امیر علیه السلام میفرماید من اطال عمله ساع عمله، هر کس آرزوهایش طولانی شود عملش بد می شود. یعنی اگه کسی در این دنیا، در این دنیای فانی با این موقعیت کم و موقعیت کوتاه آرزوهای دور و دراز و طولانی داشته باشه، عملش عمل زشتی میشه. اون خروجی عملیش خروجی مطلوبی نخواهد بود. حالا چرا؟ شاید به این دلیل باشه که آرزوهای طولانی باعث فراموش کردن عجل میشه، انسان رو غرق در طغیان و فساد و گمراهی و انحراف میکنه و عمل انسان رو آهسته آهسته میبره به سمت عمل زشت و عمل نامطلوب و زمینه اصلا نزول عذاب رو ممکنه در بعضی شرایط فراهم کنه. آرزوهای دراز رو سبب سلطه شیطان بر قلوب غافلان معرفی کردن. انسان غافل گرفتار آرزوهای دور و دراز کاری میکنه که شیطان بر او سلطه پیدا کنه. اصلا یکی از سیاستهای شیطان همینه که انسانها رو به آرزوهای دور و دراز مشغول میکنه. قلب انسان رو به واسطه مشغول کردن به آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی دنیایی مشغول میکنه و اونها رو از توجه به اون هدف اصلی و اون قصد و غرض اصلی که قصد و غرض اصلی در خلقت انسان هاست دور میکنه. مثلا در سوره نساء در آیه 119 میفرماید شیطانی که میخواد انسانها رو گمراه کنه و از بندگان خداوند یه نصیبی رو برای خودش برداره، ولأذلنهم ولأمنینهم، اونها رو سخت گمراه میکنم و به آرزوهای باطل و دور و دراز در میافکنم. لأذلنهم یعنی گمراهشون میکنم، بعد عقلی و فکریشون رو مخدوش میکنم. ولأمنینهم یعنی اونها رو به آرزوهای باطل و دور و دراز در میافکنم، بعد قلبی اونها رو مریض میکنم، دل اونها رو مشغول به آرزوهای دور و دراز میکنم. یعنی یکی از حربه های شیطان اینه. میگن یه عده‌ای رو ابلیس دور خودش جمع کرد، گفت خب اینها خدا دارن، پیغمبر دارن، کتاب آسمانی دارن، مثلا آیات وحی برشون خونده میشه، آموزه های انبیا هست، عقل دارن، چیکار کنیم این انسان ها رو گمراه کنیم؟ هر کس یه پیشنهادی داد، یکی از شیاطین پیشنهاد داد اینها رو به آرزوهای دور و دراز مشغولشون کنیم. اگر اینها رو به آرزوهای دور و دراز بندازیم، اینها عجلشون رو فراموش میکنن، مرگ رو فراموش میکنن، آخرت و معاد رو فراموش میکنن، آخر عاقبت نیکو رو از دست میدن، ما به اون چیزی که میخوایم دست پیدا میکنیم، ما بر اونها سلطه پیدا میکنیم، ما اونها رو به سمت طغیان و فساد و تبهکاری میکشونیم به واسطه این آرزوهای دور و دراز. انسانی که در روایت صریح اومده به آرزوهای دور و دراز مشغول بشه، به سمت طغیان و تبهکاری میره، عملش زشت میشه. این هم همون چیزیست که شیطان میخواد و همون چیزیست که قصد و غرض شیطانه. بنابراین انسانهای متقی کسانی هستن که عکس این حربه شیطانی حرکت میکنن. شیطان میخواد اینها در آرزوهای دور و دراز افکنده بشن، مشغول آرزوهای دور و دراز بشن، اینا آرزوهاشون رو مدیریت میکنن، کوتاه میکنن، نزدیک میکنن. البته آرزو و امید یه چیز خوبیه در انسان. اگر کسی امید و آرزو نداشته باشه اصلا کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، برنامه ریزی نمیکنه، تدبیری برای دنیا و آخرتش نداره. آرزو و امید برای انسان خوبه. میگن حضرت عیسی علیه السلام از یه جای عبور میکرد، دید یک فردی پیر و فرتوت داره توی مزرعه کار میکنه. از خداوند سوال کرد این فرد برای چی داره توی این زمین کار میکنه با وجود این سن و سال. وحی اومد که این به خاطر اون امید و آرزویی که داره، داره کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه. حضرت عیسی از خداوند خواست که این امید و آرزو رو از این فرد بگیره. خداوند به اراده خودش این آرزوی رسیدن به ثمره و نتیجه رو از این فرد گرفت. اون فرد همون لحظه ابزار کار اون مزرعه رو گذاشت کنار و نشست یه گوشه. حضرت عیسی از خداوند خواست که اون امید و آرزو رو بهش برگردونه. خداوند برگردوند، اون دوباره بلندش رو شروع کرد به کار کردن. این نشون میده امید و آرزو در وجود انسان یه امر لازم و حیاتی و ضروری و مطلوبه، منتها باید مدیریت بشه مثل خیلی چیزای دیگه. مدیریتش چگونه است؟ اینه که ما این آرزوها رو دور و دراز نکنیم به نحوی که ما رو از یاد مرگ و از معاد غافل کنه، ما رو در جرگه غافلان که قرآن میگه اینا از حیوان پسترن قرار نده، ما رو در جرگه انسانهای امیددار و آرزومند به آرزوهای منطقی و صحیح قرار بده که ما هم کار کنیم، هم تلاش کنیم، برای دنیامون برنامه ریزی داشته باشیم، البته به قدر ضرورت، برای آخرتمون برنامه ریزی کنیم تا حدی که میتونیم، و اینم با امید و آرزویی که در وجود انسان تحقق داره میتونه به وقوع بپیونده. اما این امید و آرزو رو به گونه مدیریت کنیم که خسارت ابدی برای ما نداشته باشه. انسانهای متقی کسانی هستن که این هنر رو دارن، امید و آرزویی که در وجودشون هست و باید باشه هم مدیریت میکنن، اونها رو کوتاه و نزدیک قرار میدن، دستیافتنی قرار میدن تا باعث بشه یاد مرگ، یاد عجل، یاد قیامت، یاد معاد در اونها نمیره و اونها رو به خسارت ابدی مبتلا نکنه. انشالله ما هم بتونیم این هنر رو داشته باشیم که آرزویی که خداوند در وجود ما قرار داده و منشأ حرکت و سعی و تلاش البته میتونه باشه و خیلی هم لازم و ضروری است، این رو بتونیم به نحو احسن و شایسته مدیریت کنیم و به اون خواسته های حقیقی خودمون که باعث رسیدن ما به قله سعادت و کمال میشه رو هموار کنه. بعد میفرماید لغزش هایش اندک. چقدر جالبه، انسان‌های متقی هم می‌لغزند. در سوره مبارکه اعراف آیه 201 می‌فرماید ان الذين تقوا، چون اهل تقوا از ناحیه شیطان وسوسه یا خیال بدی به دلشون وارد بشه، اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه یه طایفه از شیطان یک مسی اونها رو کنن، یه برخوردی تماسی با اونها داشته باشن، حالا به گناه های مختلف، با وسوسه، با خطورات باطل، با خیالات واهی و زشت و گناهالود، اگر اینها رو مورد لمس و مس قرار بدن، تذکرو، اینا سریعا متذکر میشن و اذا هم مبصرون، و همان لحظه بصیرت و بینایی پیدا کنن، به یاد خدا میفتن و البته از اون توطئه و اون وسوسه که شیطان برای اونها فراهم کرده با بصیرت و بینایی که پیدا میکنن رو برمیگردونن. آیه قبلش میفرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، و چنانچه بخواهد از طرف شیطان در تو وسوسه و یا جنبشی پدید آید، به خدا پناه بر که او به حقیقت شنوا و داناست. که البته در آیه بعد که آیه 201 در رابطه با اهل تقوا میگه اینها این کارو میکنن، هرگاه شیطان یه مسی میکنه اونها رو، یه جوری با اونها تماس حاصل میکنه، یه وسوسه ای، خیالی، خطورات باطلی، چیزی به اونها القا میکنه، اینا سری متذکر میشن و به سمت خداوند رو میکنن. پس نشون میده انسانهای متقی هم از شر شیطان همچین در امانه، در امان نیستن. اون مخلصینن که شیطان اصلا دست بهشون پیدا نمیکنه. الا عبادک منهم المخلصون، یعنی کسانی که خداوند اونها رو خالص کرده، اون مخلصونن که دست شیطان به هیچ نحوی بهشون نمیرسه. متقین در درجات پایینتری شاید به نسبت مخلصین باشن، یه جورایی شیطان باشون کار میتونه داشته باشه، اما اینا کسانی هستن که شیطانی که باشون کار داره اونها رو مس میکنه، باعث لغزششون میشه، این لغزش هاشون اندکه و زود برمیگردن. اینطور نیستش که لغزش نداشته باشن، معصوم نیستن. این خیلی امیدوار کننده است برای انسان‌هایی چون ما که ممکنه به نوعی خطرات داشته باشیم، خطورات داشته باشیم، مشکلات داشته باشیم، لغزش ها داشته باشیم، برای ما خیلی امیدوار کننده است که اولا لغزش قابل برگشته، قابل توبه است، قابل اصلاح، ثانیا این لغزش ها اندکه و به واسطه اصلا اندک بودن راحت میشه اونها رو اصلاح کرد و از اونها برگشت. مثلا یک زمینی رو فرض کنید یه دو سه تا لک کوچیک روش افتاده باشه، خب با یه دستمال پاک میشه، اما اگر مثلا چند تا بشکه لجن ریخته باشه توی این زمین، خب قطعا پاک کردنش سخت میشه دیگه. انسانهای متقی چون لغزش هاشون البته اندکه، البته زودتر هم اصلاح میشه، راحت تر هم میشه با توبه برگشت، راحت تر هم میشه اونها رو تبدیل حتی به حسنات کرد و از مسیر باطل و از مسیر لغزنده و از کار پر لغزش برگشت. چون اگر انسان بخواد لغزش هاش ادامه پیدا کنه، از اندک در بیاد، یه ذره بیشتر از اندک بشه، اون وقت باعث میشه این لغزش ها کم کم در وجود انسان نهادینه بشه، تثبیت بشه و کار رو به جاهای باریک برسونه برای انسان. پس خوبه که انسان اولا لغزش هاش کم باشه، چون ما معصوم که نمیتونیم باشیم، بالاخره انسان جایز الخطاست، انسانهای متقی هم یه جورایی لغزش دارن، اما خوبه این لغزش ها کم باشه، اندک باشه، قابل اصلاح باشه، و اگر کم بود و اندک بود و قابل اصلاح بود، زود هم انسان اصلاح کنه و زود هم برگرده و کوتاهی در توبه و استغفار و اصلاح اونها خلاصه نداشته باشه. یا مثلا در سوره نجم در آیه 31 و 32 سوره مبارکه نجم در توصیف انسانهای نیکوکار که حالا به نوعی میتونیم این انسانهای متقی رو هم نام بدیم، میفرماید الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، آنان کسانی هستند که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری میکنن مگر لمم. لمم یعنی لغزش های کوچیک، حالا تخیل گناهی باشه، وسوسه گناهی باشه، یه کار کوچکی باشه، یه لغزش کوچکی باشه در حوزه عمل، هر کدوم اینها هست، اینا چیزایی است که ممکن از انسانهای نیکوکار و انسانهای با تقوا سر بزنه. البته فواحش نیست، کبائر الاسم نیست، گناهان کبیره نیست، اعمال زشت و زننده و خدایی نکرده که وعده عذاب بهش داده شده نیست. لمم لغزش های اندک و کوچیکه، لغزش هاییست که ممکنه به واسطه حال ضعف علم، ضعف عقل، ناتوانی در درک عاقبت امور، یه چیزهایی برای اونها عارض بشه که البته اینها هم کمه، هم به زودی اونها برمیگردن و متذکر میشن و اون رو اصلاح میکنن. در آیات متعددی در قرآن هست، مثلا در سوره آل عمران میفرماند و اضافه علو فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. اینا انسانهای متقی، انسانهایی که در آیه 133 میفرماید خداوند بهشتی رو که عرضش آسمانها و زمینه، پهناش آسمانها و زمینه، آماده کرده، اعدت للمتقین، برای انسانهای متقی، کسانی هستند که وقتی در آیه 134 بعضی از صفاتشون رو میگه، آیه 135 میفرماید کسانی هستند که هرگاه کار زشتی انجام دهند یا به خودشان ظلم کنند ذکر الله، سری به یاد خدا میافتند، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میطلبند برای گناهانشون، از خداوند طلب مغفرت میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی است که بر گناهان اونها میتونه مغفرت حاصل کنه غیر از خدا؟ ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، و اونها بر کار زشتی که انجام دادن اصرار نمیورزن چون به زشتی معصیت آگاهند. ببینید اصرار نمیورزن، کار زشتشون رو دامنه‌دار نمی‌کنن، گسترده نمی‌کنن، زیاد نمی‌کنن، پرکیفیت و پرکمیت نمی‌کنن، هی سعی می‌کنن اون رو کم دامنه کنن، اندک کنن، تازه همون اندکه رو هم استغفار می‌کنن، برمیگردن و اون رو اصلاح می‌کنن. خیلی از آیات قرآن هست که در این زمینه بحث هست که اگر انسانی انسان متقی شد ممکنه لغزش داشته باشه، اما لغزشش زود برمیگرده و این هم برای انسان‌های مثل ما خیلی امیدوارکننده است. نشون میده که انسان همچین معصوم هم نباشه، کار براش سخت نیست، میتونه زود برگرده. بله انسانهای کامل، امامان معصوم، پیامبران عظیم و شأن الهی، اینا کسانی هستن که لغزشهای کوچک هم نمی کنن، مثل اهل بیت عصمت و طهارت که اصلا ذره ای لغزش هم ندارن، اینها در اوج علم و عصمتن. این البته نقطه آرمانی یک انسانه، ولی ماها که به اون مرتبه از علم و عصمت نرسیدیم، لغزش هایی ممکنه داشته باشیم، طبیعتا چقدر خوبه که لغزش هامون اندک باشه منس انسان‌های متقی، تا زود قابل اصلاح باشه و زود قابل برگشت و قابل توبه باشه. عرض کردیم مثل یه زمین صافی که یه دوتا لکه کوچیک هم ایجاد میشه توش، اون لکه رو آدم با یه دستمال پاک میکنه، اما اگر یه حجم عظیمی از لجن و کثافت‌ها ریخته بشه روی این زمین، خب به این سادگی قابل پاک شدن نیست. بنابراین خوبه که انسان لغزش‌هاش اندک باشه تا زود هم بتونه انسان توبه کنه، به یاد خدا بیفته، برگرده و اونها رو اصلاح کنه. انشاءالله ما بتونیم از این دسته باشیم که اولا لغزش نداشته باشیم، اما اگر هم داشتیم اندک و قابل اصلاح باشه و زود هم توبه کنیم و برگردیم. بعد می‌فرماد قلبش فروتن. انسان‌های متقی کسانی هستند که در پیشگاه خداوند قلب خاشعی دارند. اصلا بندگی با شرمندگی و خضوع و خشوع قلبی باید همراه باشه، به ویژه در نماز که یکی از عبادت‌های بسیار مهم ما مسلمان هاست، اینه که باید خشوع قلبی، اون آرامش قلبی، اون طمأنینه قلبی، اون فروتنی قلبی رو در پیشگاه خداوند داشته باشیم. به هیچ وجه من الوجود در دلمون اهل سرکشی به خداوند نباشیم که این خیلی خطرناکه. سرکشی به خداوند، سرکشی در مقابل خداوند، گردنکشی در مقابل خداوند، خود بزرگ بینی در مقابل خداوند، این که انسان در قلب خودش سرکش و گردنکش و غیر متواضع و غیر فروتن باشه در مقابل خداوند، اصلا با بندگی سنخیت نداره. بندگی با شرمندگی و خضوع و خشوع سنخیت داره، که البته انسان‌های متقی اینطور هستن، قلبشون خاشعه. بعد می‌فرماید قانع النفس، و نفسشون قانعه. این نفس که اگر به هواهای نفسانیش توجه کنیم، به اون تمایلاتی که باعث سقوط انسان میشه توجه بیش از حد و ضرورت کنیم، باعث میشه انسان رو نابود کنه، به ورطه هلاکت و سقوط ببره. انسان متقی کسی است که نفسش رو مدیریت میکنه. چطور اونجا گفتیم آرزوهاش رو مدیریت میکنه؟ چطور گفتیم لغزشاشو مدیریت میکنه، اندک نگه میداره، زود پاکشون میکنه؟ چطور گفتیم قلبشو مدیریت میکنه، در پیشگاه خداوند خشوع داره؟ اینجا نفسش رو هم مدیریت میکنه. چون نفس رو اگه مدیریت نکنی، بهش بیش از حد ضرورت بها بدی، مظهر جهنم وجود انسان میشه. خداوند در وصف جهنم میفرماید، جهنم میگه هل من مزید، آیا بازم هست من بدی بخورم؟ اصلا یک اشتهای نامحدود داره برای کشاندن انسانها و گمراهان و منحرفان و معاندان حق به کام خودش. اگر کسی هوای نفس خودش رو مدیریت نکنه، نفس خودش رو قانع قرار نده، این هوای نفس مظهر جهنم عالم انفس انسان میشه و تمام وجود انسان رو به هلاکت و نابودی میکشونه. پس چقدر خوبه که انسان متقی نفس خودش رو مدیریت کنه. این مدیریت نفس خیلی مهمه. در بحث معرفت نفس، این یکی از اون مهمترین سرفصل‌ها و مهمترین گردنه‌های بحث معرفت نفسه، که انسان بتونه هواهای نفسانی خودش رو، خواسته ها و تمایلات نفسانی خودش رو مدیریت کنه و نفس خودش رو قانع قرار بده. قناعت گفتیم در امور معنوی از رذایل انسان، باید در امور معنوی و کمالات حقیقی حریص باشه، طماع باشه، سعی باشه، تلاشگر باشه، هدفهای بزرگ و متعالی رو برای خودش منظور کنه. اما در بحثای مادی، که این نفس هم اون بعد روحی انسانه که به مسائل مادی توجه داره، باید در مسائل مادی قناعت داشته باشه، کنترل کنه. البته قناعت در بحث‌های معنوی از رذایله، اما قناعت در بحث‌های مادی و نفسانی از فضائله. انسانی که در حوزه نفسانی و مادی حریص و طماع و زیاده خواه باشه، خودش رو نابود میکنه، جامعه پیرامون خودش رو نابود میکنه. الان شما ببینید در دنیای امروز، در دنیای پیش از ظهور، که انسان‌ها نفسشون کنترل شده نیست، قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه وهمیه، حیله‌گری، خواسته‌های نفسانی، درنده‌خویی‌های نفسانی، همه اینها رو وقتی شما کنار هم قرار میدی، می‌بینی انسان‌ها نفسشون قانع نیست، زیاده خواهه و این دنیای کثیف و پلید و پر ظلم و ستم رقم خورده. چرا؟ چون انسان‌ها نفسشون قانع نیست، خواسته های نفسانیشون بیش از اون چیزیست که نیازشونه، بیش از ضرورتیست که براشون لازمه. انسانی که نفسش قانع باشه، انسان حقیقی به معنای واقعی متقیست. این انسان میتونه برای خودش و برای جامعهش منشأ خیر باشه. این انسان میتونه برای خودش و جامعهش شرایطی رو فراهم کنه که عاری از ظلم و ستم و نابسامانی و خباثت ها و خیانت ها و پلیدی ها باشه. ولی انسانی که نفسش قانع نیست چی؟ یه دنیایی رو رقم میزنه پر از ظلم و ستم و فساد و جنایت و فحشا و نابسامانی. و نکته دیگه اینه که ما باید بدونیم اگر کسی نفسش قانع باشه اصلا لذت بیشتری میبره. انسان‌های حریص و طماع در امور نفسانی بعد از مدتی اون چرا که طلب کردن براشون عادی میشه. انسانم بی نهایت طلبه دیگه، هی مراتب بالاتر رو میطلبه، براش فراهم نمیشه بیشتر اذیت میشه، براش فراهم نمیشه بیشتر آشفته میشه، هی دنبال بیشتره دنبال بیشتره دنبال بیشتره تا جایی که اصلا دیگه نمیتونه کنترل کنه خودش رو، دیگه از اون لذت‌های زیاد هم لذت نمیبره، از اون تمایلات و تمنیات نفسانی زیاد خودش هم که مثلا ممکنه به نوعی برای خودش با پول و ثروت و قدرت و اینها برای خودش فراهم کنه لذت نمیبره، لذتش دیگه عادی شده. ولی انسان قانع چی؟ یه غذای مختصری جلوش میذاری که اندکی براش مطلوبیت داره، اوج لذت رو میبره. لذت های دیگه در امور نفسانی براش فراهم میشه به طریق مشروع و حلال، براش بالاترین لذت ها رو داره چون نفسش قانعه. مثل یه زمین خشک رو شما فرض کنید، حالا مثال شاید مثال دوری باشه ولی برای تقریب ذهن، مثل یه زمین خشکی رو شما فرض کنید، دو تا قطره آب رو هم که میریزید این دو تا قطره آب رو میبلعه، لذت میبره از اون دو تا قطره آب. ولی یه زمین رو فرض کنید خیسه، آب زیادی روش هست، دو تا سطل آب هم که بریزی خیلی براش معلوم نیست چون خیسه دیگه، از قبل با آب مأنوس بوده. انسان‌های قانع اینطورن، لذت‌ها و هواهای نفسانیشون رو بیش از حد ضرورت طلب نمی‌کنن، بعد همون مقداری هم که به صورت حلال مشروع و مطلوب بهشون میرسه چنان لذتی براشون فراهم می‌کنه که به هیچ وجه من الوجود برای انسان‌هایی که زیاده خواهن و نفس ابصار گسیخته و سرکش دارن فراهم نمیشه. اصلا انسانی که میخواد به لذت نفسانی هم برسه باید نفسش قانع باشه، باید قانع نفسه باشه، مثل انسانهای متقی. البته انسانهای متقی نفسشون رو قانع میکنن، با قناعت زندگیشون رو به سر میبرن، نه برای رسیدن به لذتها، برای رسیدن به اون اهداف عالی. ما داریم میگیم یکی از فواید این موضوع اینه. البته هدف اونها در حد اینکه لذت بیشتری هم ببرن نیست، تارک دنیا برای دنیا نیستن، نه اونها تارک دنیا برای آخرتن. نفسشون رو قانع میکنن که به اون درجات عالی روحی دست پیدا کنن، اما این تدبیر عاقلانه و سودمندانه و عاقبت اندیشانه که دارن البته باعث میشه لذت بیشتری هم ببرن. یکی از فوایدش هم اینه، انسانی که برای آخرت کار میکنه به دنیا هم میرسه، ولی انسانی که برای دنیا کار میکنه به دنیا هم نمیرسه. انسانی که گندم میکاره هم گندم برمیداره هم کاه، ولی انسانی که کاه میکاره کاه رو هم بر نمیداره، چون کاه که رشد و نموی نداره، دنیا برکت و رشد و نموی نداره. دنیا رو خداوند در سوره طه میفرماید زهرت الحیات دنیا، یعنی شکوفه، یعنی هر چی وایسی این قنچه گل نمیشه. خب انسانی که میدونه این دنیا اینجوریه، اگر بخواد نفسش رو افسار گسیخته و لجام گسیخته قرار بده، طبیعتاً به اون چیزی که میخواد دست پیدا نمیکنه. و عقلانیت و عاقبت سالم و صحیح و مطلوب در اینه که انسان نفسش رو قانع نگرداره تا هم به دنیای مطلوب و لذت بخش برسه و هم البته در هدف عالیتر به آخرت متعالی و مطلوب دست پیدا کنه و از اون بالاتر به قرب الهی دست پیدا کنه، که گفت اگر بهشت زیباست، بهشت آفرین زیباتر و نیکوتر است. پس صلاح انسان در این که نفسش قانع باشه، پیشبرد اهداف انسان به سوی اهداف متعالی و عالی و قله سعادت و کمال در اینه که نفس انسان قانع باشه. و انسانهای متقی این هنر رو دارن که نفس خودشون رو با قناعت نگه میدارن و باعث میشن که زمینه برای رشد روحیشون با این تدبیر عاقلانه فراهم بشه. حالا یکی از نمونه های این قانع نفس رو چیه؟ منظورن اکلو، خوراکشون کمه. اصلا چقدر انسان در این دنیا اومده که بخوره؟ در همین حد که زنده باشه، در همین حد که این جسم سلامت لازم رو داشته باشه و بتونه مرکب خوبی برای روح باشه تا اون زمانی که اجل میرسه و مقرر شده برای هر انسانی، که البته برای هر انسانی حتمی است. انسان نیومده تو این دنیا شکم چرونی کنه. انسانی که خوراکش بیش از حد معمول باشه هم شهوتش افسار گسیخته میشه، هم مریضی های جسمی داره هم مریضی های روحی. مریضی های جسمی داره، مثلا به انواع و اقسام مریضی ها، چاقی، دیابت، قند خون، فشار خون، چه 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 مبتلا میشه. مریضی های روحی داره، همیشه شهوتش افسار گسیخته است، همیشه کسله به لحاظ روحی، همیشه دنبال تمایلات و تمنیات نفسانی بیش از حد ضرورت خودشه، دنبال فضاهایی است که به صلاح او نیست ولی این خوراک زیاد اون رو به اون سمت میکشه. خوراک بیش از حد باعث میشه مزاج انسان از اعتدال خارج بشه، مزاجی که از اعتدال خارج شده باعث میشه هواهای نفسانی انسان سرکش بشه، انسان رو به سمت و سوهایی ببره که اصلا دیگه نتونه خودش رو کنترل کنه. صلاح انسان در خوراک کمه. حالا این بحثش باز بحث معرفت نفسه، در بحث معرفت نفس مطرح میشه چطور باید انسان جسمش رو سالم نگه داره، مطلوب نگه داره، تا طبعش اعتدال داشته باشه، تا نفسش به سمت تمایلات جهنمی نفسانی نکشونه اون رو و اون رو به پرتگاه سقوط نبره. صلاح انسان در اینه که خوراکش کم باشه، اندازه باشه، که هم تو بحث پزشکی و مادی این بحث بسیار های اهمیته، هم در بحث معنوی و روحانی. و انسان‌های متقی بازی هنر رو دارن، از اونجایی که نفسشون قانعه خوراکشون هم کمه، خوراکشون هم به اندازه است، خوراکشون به حد ضرورته، انقدی نمیخورن که دچار مریضی‌های جسمی و روحی بشن. و انسانی که خوراکش کم باشه و به اندازه باشه خوب فکر میکنه، خوب کار میکنه، خوب تلاش میکنه، کسالت نداره، فشل نیست، بدنش چاقی مفرط نداره، اضافه وزن نداره، میتونه خوب تلاش کنه، تحرک کنه و زمینه بسیاری از موفقیت‌های مادی و معنوی البته براش فراهم میشه. بعد میفرماید کارش آسان، سهلن امرو، با تکلف کارش همراه نیست. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود ما اهل بیتی هستیم که از تکلف به دوریم. بعضی وقتا دیدین انسان‌ها یه سری تکلفات و تشریفات اضافه دارن، مثلا مراسم ازدواج همین جوری تکلفات و تشریفات اضافه. آقا آبرو داریم، باید این تشریفات باشه. بابا انسان باید متقی باشه، انسان متقی کارش آسونه، در حوزه فردی کارش آسونه، البته سهلنگار نیست، یه آدم بیخیال و بیرگ و سهلنگار نیست، نه خیلی با تدبیر و قاطع هم هست، اما از تکلفات و تشریفات بیجا به دوره. این منظوره، یعنی تکلفات و تشریفات بیجا نداره در حوزه خانواده دیگه، همینطور در بحث ازدواج، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های سیاسی. حالا آقایی که مسئوله میخواد بره یه جایی افتتاح کنه، حالا همه باید خدم و حشم ردیف شن، انواع اقسام هزینه‌ها و اسراف‌کاری‌ها اتفاق بیفته تا یه آقا مثلا میخواد یه روبان پاره کنه. نه بابا، باید انسان سهلن امروح باشه، کارش آسان باشه، از تکلفات و تشریفات بیجا در حوزه‌های مختلف دور باشه. میخواد عزاداری امام حسین کنه، حالا انقدر تکلفات و تشریفات را میندازه مردم رو زده میکنه. میخواد ازدواج کنه، میخواد دختر شوهر بده، میخواد پسر زن بده، میخواد شغلی رو داشته باشه، میخواد مسئولیتی رو به سامان برسونه، انقدر تکلفات و تشریفات وارد میکنه که اصلا به اصل موضوع ضربه میزنه. نه، انسانهای متقی اینجوری هست، کسانی هستند که کارشون آسانه، تکلفات و تشریفات بیش از حد معمول در کارشون نیست. این نشوندنده تقواست. ولی انسانی که بخواد به خاطر حرف مردم، به خاطر یه رسم و رسوم‌های مسخره، به خاطر یه سری چشم و همچشمی‌های کودکانه و ابلهانه بخواد تکلفات و تشریفات وارد حوزه‌های مختلف زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعیش کنه، البته این از کم عقلی و بیشوری انسانه. ولی انسان‌های با تقوا، از اونجایی که انسان‌های خردمند و عاقلی هستند، کارهاشون رو بدون تکلف بیجا، بدون تشریفات بیجا انجام میدن، کارشون آسانه، سهلن امروهن، البته سهلنگار هم نیستن. چون انسان‌های سهلنگار کسانی هستن که کار رو خراب میکنن، کار رو بی نتیجه میذارن، کار رو پرخسارت جلو میبرن. انسان نباید سهلنگار باشه، اما از اون ور پشتمون هم نباید بیفته. حالا که قرار به سهلنگاری نیست، قرار بر تکلف و تشریفات بیجا هم نیست، باید به یه حد اعتدالی بین این دو برسه، نه از این ور پشتمون بیفته سهلنگار و بی تفاوت و بی خیال و بی رگ، همه کارها رو همینجوری یلخی و شل و کتری میگیره، همه رو میریزه به هم، نه از اون ور پشتمون بیفته هی تکلف بیجا، تشریفات بیجا، یه سری تکلفات و تشریفات که به اصل موضوع ضربه بزنه، در یه مرز طلایی اعتدال پیش میره و کارها رو به نحو احسن انجام میده. بعد میفرماد حذیرن دینو، دینش حفظ شده است. میگن در آخر الزمان حفظ دین مثل نگه داشتن گلوله آتش در دسته، نه میتونی بندازیش، نه میتونی نگرش داری، هی از این دست به اون دست، از اون دست به این دست، که این رو انسان به یک نحو مشقتباری حفظ کنه. حفظ دین یکی از اون سیاست‌های مهم و کارآمد و لازم برای انسان متقی است، که انسان متقی با تدبیری که داره البته این کار رو انجام میده ولو به مشقت فراوان باشه. حالا ما داریم در دوره زندگی میکنیم که مثلا به اصطلاح میگیم دوره آخرالزمان، یعنی ظلم و فساد و جنایت و نابسامانی در اوج خودشه و داره در درجات بالای از خودش داره سیر میکنه. حالا در این دوره و زمونه حفظ دین چقدر سخته؟ در این دوره و زمانه گفتن مثل گلوله آتش در دست. انسان میخواد در حوزه فردی دینشو نگه داره، چشمش به گناه آلوده نشه، چشمش به دیدنیهای نامشروع آلوده نشه، گوشش به اصوات حروم آلوده نشه. حالا تو خیابون میره بیهجاب میبینه، تو تاکسی میشینه اصوات حروم میشنوه، تو خیابون را میره صوتای حروم، توی مجالس عروسی میره صوتای حروم، توی مجلس مهمونی میره اصوات حرام، بیهجابی، بیبندوباری، لاابالیگری، واقعا سخته. در حوزه خانوادگی میری میبینی حالا بعد با فلان فامیل رفت آمد کنی، آدم گمراهیه، آدم فاسدیه، آدمی است که تو خونش ماهواره داره، آدمی است که تو خونش اهل حجاب نیست، اهل تقیدات شرعی نیست. حالا باید به یه نحوی رفت آمد کنی، ظاهر رو حفظ کنی، به یه نحوی جایز نیست. حالا کدوم ور رو بگیری باید بسنجی. البته اونجایی که به دین انسان ضربه میزنه، به اعتقادات انسان ضربه میزنه، اونجا جایز نیست رفت آمد. میتونه انسان صله رحم رو به گونه‌های مختلفی انجام بده، از راه دور، تلفن، گفتگوهای دیگه، به یه نحو دیگری صله رحم داشته باشه. صله رحمی نیستش که انسان بره در معرض گناه و آلودگی اعتقادات خودش و دین خودش رو نابود کنه. اما واقعا سخته، یهو میبینی در این بین کدورت پیش میاد. شما وظیفتو باید انجام بدی و انجام هم البته میدی، اما یه هزینه‌ها و سختی‌هایی داره. در حوزه اجتماعی وارد میشی، میخوای رشوه ندی، کارت پیش نمیره، پروندهتو میخوابونن، شماره پرونده گم میشه، پرونده میره توی کشو دیگه در نمیاد. تا رشوه ندی کارت پیش نمیره، تا ربا ندی نمیتونی وام بگیری، نمیتونی خونتو ببری بالا، نمیتونی زندگیتو بگردونی. اگر کسی در این دوره آخر زمان بخواد یه لقمه حلال به دست میاره، جونش به لبش میرسه. ولی انسان متقی کسی است که دینش رو حفظ میکنه، در حوزه فردی با تدابیری که میاندیشه، با تدابیری که دین ما به ما گفته، چشم و گوش و زبان و تمام اعضا و جواره و وجودش از گناه دور میکنه. در حوزه خانوادگی مدیریت میکنه ولو سختترین هزینه ها رو براش داشته باشه. در حوزه اجتماعی دینش رو حفظ میکنه ولو سختترین هزینه ها رو داشته باشه. آقا من میخوام خونمو بسازم، از من رشوه میخوان، باشه حاضرم خونم به جای یه سال دو سال طول بکشه ساخته بشه، ولی رشوه نمیدم، میجنگم با اون کسی که میخواد از من رشوه بگیره، اما دستم به رشوه آلوده نمیشه. میخوام مثلا یه کار رو پیش ببرم، باید برم یه وام ربوی بگیرم، نه من این وام رو نمیگیرم، از یه ناحیه دیگه کار رو پیش میبرم، کم میخورم، گرد میخوابم، اما به دام ربوی آلوده نمیکنم زندگیم رو، مال حرام تو زندگیم نمیارم، مال تقلب، مال دزدی، مال فساد، مال فحشا، خلاصه این مالی که میخواد بیاد زن و بچه من رو گمراه کنه، آلوده کنه رو وارد زندگی نمیکنم. در حوزه اجتماعی دین خودش رو به عناوین مختلف حفظ میکنه. باید بری به فلان باند بپیوندی تا به اون ثروت و قدرت برسی، نه نمیرم، اگر هم برم میرم برای اصلاح، میرم برای عوض کردن اگر بتونم، اگر نتونم عوض کنم، نتونم زمین بازی رو جدید تعریف کنم و درست قاعده بازی رو بچینم، نمیرم که دینم نابود شه، دینش رو حفظ میکنه. انسان متقی این هنر رو داره، در حوزه های مختلف ولو به سختترین مشقت ها و بالاترین هزینه ها دین خودش رو نمیذاره نابود شه، نمیذاره دینی که باید انسان با خودش ببره، اعتقادات حقی که با خودش ببره، اون ایمان لازمی که باید با خودش ببره به عالم آخرت رو نمیذاره اینجا در این هیاهوی دنیا و در این آشفته بازار دنیای پر از فساد و فحشا و ظلم و ستم و نابسامانی از دست نمیده، اون رو حفظ میکنه و اون جایی که باید ببره میبره و خودش رو نجات میده از این ورطه. انسان متقی اینه، اگر کسی رعایت کنه اون چیزهایی که در دستورالعمل‌های دین اومده، با تقوا باشه، خیشتندار باشه، البته این توانمندی رو هم خدا بهش میده، به فضل و رحمت الهی کاری میکنه که دینش حفظ بشه. خدا کنه همه ما اینطور باشیم، چون اگر ما دینمون رو حفظ نکنیم، ایمانمون رو حفظ نکنیم، همون اول بسم الله که وارد عالم برزخ میشیم گرفتاریم. چرا میگن شب اول قبر نکیر و منکر از انسان اعتقادات رو میپرسن؟ آقا خدات کیه؟ پیغمبرت کیه؟ کتابت کیه؟ امامت کیه؟ برای اینکه اگر کسی دینش حفظ نشه، با ایمان حد اقلی و حد نصاب که در جلسات گذشته گفتیم در بحث و ایمانن فی یقین، نره والد عالم قیامت بشه، خیلی کارش گیره، اصلا بدون حساب و کتاب گرفتاره. به اونجایی که بیاد ببینن کار خیرش چقدر، کار شرش چقدر، گناه چقدر، ثوابش چقدر، نمیرسه. چون با حد اقل ایمان و حد اقل دین وارد عالم قیامت، وارد عالم آخرت نشده. خدا کنه انسان بتونه در این هیاهوی دنیا، در این آشفته بازار آخر زمان، دین خودش رو ولو به سخت‌ترین مشقت‌ها و هزینه‌ها حفظ کنه تا بتونه در دنیا و آخرت انشالله سعادتمند باشه. پس انسان‌های متقی اینطوریان، حذیرن دینو، دینشون حفظ شده است. میتتن شهوتو، شهوتش مرده است. اما در چی؟ در حرام. خداوند تمایلات نفسانی شهوی رو به انسان داده برای حفظ انسان، بقای انسان، تولید نسل. اگر انسان شهوت نداشت، میلی به ازدواج نداشت، میلی به بقای نسل نداشت. این خواسته ای که خداوند در وجود انسان گذاشته به صلاح و خیر انسانه، منتها برای حلال. حرام گذاشته، حلال هم گذاشته. اگر در حلال قرار بدی، البته باعث سعادت میشه. در حرام قرار بدی، باعث شقاوت و سقوط میشه. انسان متقی کسی است که شهوتش در حرام که باعث سقوط و هلاکتش میشه، مرده است. چقدر قشنگه، تعبیر قشنگیه. نه اینکه کنترل میکنه در حرام ها، باید در حرام که اصلا وارد نشد، یعنی شهوت رو باید در حرام کشت. اونی که باید مدیریت کرد در حلاله. حالا انسان حلال رو به اندازه مدیریت کنه، مثلا بیش از حد ضرورت طلب نکنه، در حرام که اصلا ورود نباید بکنه. آخه بعضیا دیدین میگن آقا ما با همه هستیم، هم با اهل دین و ایمان، هم با اهل گناه و فساد، هم اهل نماز خوندن و روزه گرفتنیم، هم اهل ازدواجیم، هم حالا یه پای حرومی هم بده وارد میشیم، یه لقمه حرومی، یه فضای حرومی، یه گناهی چیزی وارد میشیم. نه آقا، سمه. یه قاشقش هم آدمو میکشه، یه لیوانش هم آدمو میکشه، یه پارچش هم آدمو میکشه. گناه گناهه. اینکه انسان شهوتش به سمت حرام بره، یه ذره‌ش هم ایراد داره. باید شهوت رو در حرام میراند، کشت. یک ذره‌اش رو هم وارد نشد. و انسان‌های متقی اینجوریان، در حوزه حرام شهوتشون مرده است، اون شهوت در حوزه حلاله که باید مدیریت کرد. مثل اینی که انسان وقتی یه غذای حلال و طیب و طاهری جلوش میذارن مدیریت کنه، مثلا با یه بشقاب سیر میشه دیگه دوتاش نکنه، پرخوری نکنه، در حلال مدیریت کنه. اما مثلا اگر یه مشروبی گذاشتن جلو انسان، یه غذای حرامی رو گذاشتن جلو انسان، که نمیتونی بگی حالا یه ذره میخورم دیگه نمیخورم. در حرام کلهم اجمعین آدم باید از بیخ ببره. میتتن شهوتو، شهوت در حرام مرده. آره یه جایی هستش اجبار، اضطرار انسان به چند مثلا جرعه شراب یا چند لقمه کوچیک گوشت حرام، گوشت مرده، گوشت حیوان حرام گوشت، باید خودش رو زنده نگه داره. در مواقع اجبار و اضطرار البته آیه داریم، در احکام شرع هم حدود و قصوری براش تعیین شده. اما وقتی که اجبار و اضطراری نباشه، انسان البته از حرام باید دوری کنه، از بیخ میتتن شهوت تو بشه. و انسان‌های متقی این هنر رو دارن. و صفت آخر رو هم بگیم و بحث رو جمع‌بندی کنیم، مکزومن غیظو، اینها کسانی هستن که خشمشون فرو خورده است. خشم رو در راه حق به کار میبرن، خشم بر حق دارن، خشم دارن به جا استفاده کنن در مقابل ظلم و ستم و کفر و شرک و نفاق و انحراف و اینها البته استفاده میکنن، اما تا جایی که میتونن فرو خوردهش میکنن، کنترلش میکنن، در بی جای خودش استفاده نمیکنن که ثمرات و نتایج نامطلوبی رو به بار بیاره. در همون سوره آل عمران در آیات 133 و 134 که صفت متقین رو هم خداوند بیان میکنه، همین نکته رو یادآور میشه. در آیه 133 میفرماند و سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت از ناحیه پروردگارتون، و جنت، و به سوی اون بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض، عرض و پهناش همه آسمان ها و زمینه، و عدت للمتقین، این مهیا برای انسان‌های اهل تقوا و پرهیزگاران شده. حالا این پرهیزگارانی که چنین بهشت و مغفرتی براشون آماده سازی شده، مهیا شده، کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که در حالت وسعت و تنگدستی انفاق میکنن، بل کاظمین الغیظ، و کسانی که خشم و غضب خودشون رو فرو مینشانن، کسانی که خشم و غضب خودشون رو فرو میخورن، مدیریت میکنن، کنترل میکنن، والعافین عن الناس، از بدیهای مردم، تا اونجایی که البته عاقلانه باشه، معقول باشه، باعث تعدی و جرأت در تعدی نباشه، البته تا اونجا اونها رو میبخشن، در میگذرن، والله یحب المحسنین، اینا البته انسانهای محسن و نیکوکاری هستن و محبوبین خداوند هستن، اینها انسانهای متقی به معنی واقعی کلمه هستن. البته باز تذکر میدیم، خشم در جای خودش خوبه، انسان باید اشداء علی الکفار کار باشه، در مقابل کفر و شرک و انحراف و ظلم و ستم غضبناک باشه. حضرت موسی علیه السلام وقتی برگشتید بنی اسرائیل گمراه شدن، گوساله پرست شدن، تحت اقواگری های هنرمندی مثل سامری اقوا شدن، غضبان اسفا، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غضبناک و متاسف شد به حال بنی اسرائیل. غضب در جای خودش خوبه، وقتی میبینه انحرافی در جامعه هست اصلا انسان باید غضبناک باشه، باید خشمگین باشه، اما غضب خودش رو کنترل میکنه. اگر تا یه جایی جواب داد و نتیجه حاصل شد، دیگه بیش از حد وارد اون موضوع نمیشه که ضربه بزنه به خودش و جامعه. اگر جایی با محبت مسئله حل میشه، وارد غضب نمیشه، از خودش غضب و خشم نشون نمیده بیجا که ضرر شامل حال خودش و مجموعه بکنه. البته اونجایی هم که باید شدت و قاطعیت و غضب و خشم به خرج داد و حق اینه، البته اونجا هم مسامحه نمی کنه. حضرت امیر علیه السلام می فرماید اعتزم به شده حین لا یغنی عنک الا شده، به شدت و قاطعیت و رفتار انقلابی اقدام کن جایی که جز این چاره نیست برای اصلاح امور، برای کنترل جامعه، برای جلوگیری از ظلم و ستم و انحراف. البته به شدت و قاطعیت و غضب و خشم اقدام کن، اما اونجایی که عاقلانه و معقول باشه. بنابراین ما باید بدونیم که این مسئله مسئله مهمی است. انسان باید خشم خودش رو مدیریت کنه، به جا استفاده کنه، از استفاده بیجا پرهیز کنه، که البته انسان‌های متقی باز داره این هنر هستن، خشم خودشون رو مدیریت می‌کنن، خشم خودشون رو فرو می‌نشانن، خشم فرو خورده دارن و البته در جایی هم که باید استفاده کنن، استفاده به جا می‌کنن و بهره لازم رو می‌برن. اینم علامات دیگه از علامات متقین. ان شاءالله این صفات رو ما بتونیم در خودمون نهادینه کنیم، تثبیت کنیم، تا بتونیم به معنی واقعی کلمه جزو انسانهای متقی به شمار بیایم. ان شاء الله در جلسه بعد علامات متقین رو با مباحث جدیدتر به فضل و رحمت الهی و به شرط حیات و توفیق ان شاء الله ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین و الطاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.